أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه تا کنون گذشت این بود که احدیت سه مرتبه دارد و این دعای معروف لا اله الا الله وحده 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 ناظر به این مراتب سگانه است و انبیا و اولیا علیهم السلام و علیهم السلام با حفظ درجاتشون به این احدیت های سگانه متصفن، یعنی شاهد احدیت ذاتی هن، شاهد احدیت وصفی هن، شاهد احدیت فعلی هن. و اون چه در هود سلام الله علیه بیش از دیگران ظهور و بروز دارد همون احدیت فعلی است، یعنی مشاهده می کند که کل عالم را یک مبدع تدبیر می کند، نه اینکه کارها را به دیگران واگذار کرده باشد و خودش در قیامت به حساب افراد برسد، بلکه در دنیا به قیامت اون کسی که همه کارها را به عهده دارد خدای سبحان است، منتها هر کاری را با حفظ مبادیش که اختیار هم محفوظ بماند. اون چی که الان مطرح میکنن این است که از کجا این علم برای انسان پیدا بشود. میفرمان و هذه الحکمت من علم الارجل، یعنی رسیدن به این توحید افعالی که انسان مشاهده کند خدا رب العالمین است و این جمله مبارکه الحمد لله رب العالمین را با شهود بگوید، نه با برهان اونطوری که حکیم و متکلم میگویند و نه با تقلید اونطوری که دیگران زمزمه میکنند، راه سلوک است. و هذه الحکمت من علم الارجل، چون سلوک با پاست، از سلوک به رجل یاد شده است، از علم و سیر و سلوک به علم الارجل یاد شده است. دو نکته باعث شد که مصنف از این رشته علمی به علم الارجل یاد کند. یکی این که سلوک را با پا طی می کند، دوم اینکه در بعضی از قرآن آیات قرآن کریم آمده است اگر اهل هر کتابی به ما انزل الله عمل بکند دو علم نصیبش می شود، یکی علم فوق یکی علم تحت الارجل. و این اختصاصی به ملتی از ملل ندارد، هر ملتی در هر عصری به ما جاء به نبی خود عمل بکند از راه تهذیب نفس و تصفیه باطن، این یا از علوم غیبی به عنوان هبه الهی نصیبش می شود یا از همین علم شهودی که با سیر و سلوک بهره سالکان می گردد نصیب او می شود. لذا فرمود ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الله الیهم من ربهم، یعنی اگر یهودی ها به تورات به علاوه قرآن عمل بکنن، مسیحی ها به انجیل به علاوه قرآن عمل بکنن، دو علم نصیبشون می شود. اون چه که در تورات به اونها گفته شد عمل می کنن و در خود تورات هم دستور داده شد که نبی آینده که صلی الله علیه و آله و سلم ظهور دارد شما به او ایمان بیاورید. اگر اینها به تورات غیر محرف و به قرآن عمل بکنن، یا مسیحا به انجیل و به قرآن عمل بکنن، اینها از دو نحو علم برخوردارند، یا علومی من فوقهم یا علومی من تحت ارجلهم. اون علومی که از تحت ارجل هست علمی است که محصول سیر و سلوک است، اون علومی که من فوق است علمی است که روی جذبه پیدا می شود، نه روی کار و سیر و سلوک. پس روی این دو نکته از این شهود و علم خاص به علم الارجل یاد شده است. و برای اینکه اون حرف را مدلل کنن، هر دو وجه را ذکر کرده ان. در متن به هر دو نکته اشاره شده است. یکی این که فرمود و حاصل حکمتو من علم الارجل و هو قوله تعالی فل اکل لمن اقام کتبه و من تحت ارجلهم، فرمود که این و من تحت ارجلهم عطف بر محذوف است، لاکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم. و نکته دیگر در جمله بعدی متن است که فرمود فإن الطريق الذي هو الصراط للسلوك عليه، این یک مقدمه، و المشي والسعي لا يكون الا بالارجل، این دو مقدمه. پس با این دو بیان اون دو نکته را در سر نامگذاری این حکمت به علم الارجل بیان کردن. منتها اون چه که مربوط به آیه بود اول ذکر کردن، اون چه که مربوط به نکته ادبی بود بعدن ذکر کردن. خب بعد از اینکه این حکمت یعنی حکمت احدیت مشخص شد، چون الان بحث در فس و حکمت احدیه فی کلمت هودیه، بعد از اینکه این حکمت احدیه مشخص شد و معلوم شد که منظور از این احدیت احدیت فعلی است و شهود اینکه یک کارگر در عالم دارد کار انجام میدهد، و معلوم شد به اینکه آیات قرآنی همین را تأیید میکند، برای اینکه میگوید ما من دابت الا هو و آخذون بناصیتها، و معلوم شد به اینکه آشنایی به این رشته از علم به سیر و سلوک وابسته است، اونگاه به مقام و مطلب بعد میرسن که وظیفه سالکان چیست. اگر چنونچه خود به این مقصد رسیده اند، وظیفه شون نسبت به دیگران چیست. میفرمان به این که اگر کسی بخواهد دیگران را به توحید ربوبی دعوت کند، یعنی الحمدلله رب العالمین را برای مردم تبیین کند که مردم وحدت ربوبی را که توحید افعالیست مشاهده کنند، چاره جز این نیست که برود و ببرد، یعنی خود این راه را طی کند و همراهان را در این راه ببرد. وگرنه هرچه درس و بحث و هرچه تفسیر و تعلیم باشد، جز ملح اجاج یا لااقل مشهوب به ملح اجاج چیز دیگری نیست. از این جهت فرمودن به اینکه اگر سالک این راه را طی کرد، از بالا به پایین می آید، یعنی گرچه توحید افعالی در قوس صعود مقدمه بر توحید ذاتی صفاتی است و توحید صفاتی مقدمه بر توحید ذاتی است در قوس صعود، ولی اگر کسی بخواهد موحد بپروراند، باید باقی بعد الفنا باشد، یعنی اول در اثر ادامه سلوک به توحید ذاتی برسد، به مقام فنا برسد، بعد وقتی که از مقام فنا به بقاء بعد از فنا رسید، اونگاه قدرت این را دارد که با دیگران سخن بگوید اونها را بپروراند. ممکن است سالکی خود در این مقامات سفر بکند و تنها خود را دریابد، ولی اگر بخواهد راهنمای دیگران هم باشد، این باید فانی بشود اولا، بعد به بقاء بعد الفنا برسد ثانیا، تا کار الهی بکند و سایرین را به سیر و سلوک دعوت کند و اونها را اهل مشاهده کند، یعنی ارائه بدهد، نه تعلیم، اشهاد کند نه تفسیر. این نتیجه اون سلوک است. و اگر کسی خواست به این مقام برسد، باید بداند به این که تنها خدا آخذ به نواسی نیست. الان وارد یک فصل جدیدی از بحث می شود. تا کنون سخن از این بود که هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه دارای روح است و زنده است، و هیچ موجود زنده‌ای نیست مگر اینکه تحول و حرکتی دارد، که عرض شد این غیر از اون حرکتی است که در کلام و فلسفه مطرح است. این اونقدر تعمیم دارد که حتی عقل اول را هم شامل می شود. و اگر مرحوم صدر المتعلهین در مبدأ و معاد برای عقل اول هم حرکت قائل است، میگوید به این که تحولی که از مقام لا اقتضایی ماهوی به اقتضای بلغیر وجوب غیری برای ماهیات پیدا می شود، این را هم حرکت میگویند، برای آن است که در اصول وجیا آمده است که سکون مخصوص وجوب ذاتی است، وجوب ذاتی ساکن است، وگرنه دیگران هر که هست و هر چه هست حرکت دارد. این سخن در گفته های ارسطو و افلاطون هم هست. بهرام برهان حرکت معلم اول شکل دیگر می گیرد. روی اون اساس و روی این اساسی که هیچ موجودی نیست مگر اینکه مسبح حق است، مسلم هست، ساجد هست، مطیع است و با شعور و ادراک حرکت می کند، پس کل ما سوى الله دابتون و کل دابتن فهوت تدبو بالآخذ بالناسیه، پس سراسر جهان هستی، جهان امکان متحرکن و یک زمامدار دارن. این فصل اول بحث با همه مقاماتی که در این فصل بود. فصل ثانی بحث این است که این متحرک ها گذشته از قائد و زمامدار یک سائق هم دارن، چون خدا گذشته از اینکه هو الاول است، هو الاخر هم هست. و این را از آیات قرآن کریم که سوق را به خدای سبحان اسناد میدهد استفاده میکنن. نسوق المجرمین الى جهنم بردا. منتها سوق دو قسم است، چه اینکه اخذ به ناسی هم دو قسم است. یک وقت کسی از جلو کشون کشون می کشد، به عنف می کشد، این یک اخذ ناسیه تعذیبی است، مثل اینکه در باره کسانی که در تحت ولایت شیطانن، فمود کتب علیه انه من تولاه فانه یهدیه یزله و یهدیه الى عذاب السعیر. چونه انسان تبهکار رو اینقدر می کشد تا لبه جهنم. این یه جور اخذ ناسیه است، یه جور اخذ ناسیه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض میکند یا من به یده ناسیتی. این دو جور اخذ به ناسیه است. در باره سوق و از پشت راندنم، یک وقت بدرق مانند است، یه وقتی هی کردن دواب بودام است. یک رمدار وقتی بخواهد رمه را براند، از پشت هی می کند، این نسوق المجرمین الى جهنم برداست. یه وقت کسی از پشت همانند بدرقه حرکت می کند، که نسوق المتقین یا سیغ الذین اتقوا الی ربهم زمرا، در با این کلمه سوق در سوره زمر هم درباره مجرمین آمده هم درباره متقین آمده که ما متقیان را سوق میدهیم به طرف بهشت. این سوق دادن بدرقه ایست در حقیقت. در فصل اول بحث ثابت شد که هو القائد، چون ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها. در فصل دوم ثابت می شود که هو السائق، اوست که از پشت سر می راند. و چون این سوق نوعاً ممکن است با عنف و تحقیر همراه باشد، لذا جریان مجرمین را مقدم داشت که نسوق المجرمین الى جهنم بردا. خب و همونطوری که اخذ به ناصیه فعلی از افعال ذات اقدس اله است و صفت فعل است، هو الاخذ بالنواصی یا من به یده ناصیتی، به این تقدیم ید بر ناصیه مفید حسر است، یعنی ناصیه من نه به دست من است نه به دست دیگری. یا من به یده ناصیتی، یا علی من به ذری مسکنتی، یا خبیرن به فقری فاقتی. در مسئله سوق هم این چنین است که سائق از اسمای حسنای حق است، و این سائق که از اسمای حسنای حق است اگر درباره متقیان باشد همون معنای هدایت را خواهد داشت. خود سائق یک نام مشترک است، خود سائق از او تحقیر بر نمی آید، هادی از او تجلیل بر می آید، مزل از او تحقیر بر می آید، اما سائق از او تحقیر یا تجلیل بر نمی آید. تا سوق چه نحوه باشد، اون نحوهی که و نسوق المجرمین الی جهنم بردا، اون همانند هی کردن حیوانات است. اون که امروز انهم الا کالانعام بل هم اضل، فردا محکوم نسوق المجرمین الی جهنم بردا است. اون که امروز جزء اولیای الهی است، همونطوری که استقبال کننده دارد بدرقه کننده هم دارد. در ذیل کریمه الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، در ذیل این گونه از آیات آمده است که فرشتگان به استقبال مؤمنین بهشت می آیند. وقتی به استقبال آمدن به اینها سلام عرض می کنند و درهای بهشت رو باز می کنند، من از هر دری که خواستید وارد بشوید، چون شما در هر رشته از رشته های هشتگانه صالح بودید، لذا ابواب سمانیه جنت و جنان سمانیه به روی شما باز است. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. این استقبال بهشتیان است. از اون طرف بهشتیان دیگرم بدرقه می کنن که صیغ الذین اتقوا الی ربهم زمرا. اینها که از سوق با تکریم برخوردارن غیر از اون گروهی هن که از سوق تحقیر آمیز برخوردارن. خود هادی یک نشان خاص دارد، خود مزل یک نشان خاص دارد، اما سائق به ما انه سائق اگر در کسوت هدایت باشد که تجلیل است، اگر در لباس ازلال باشد تحقیر است. لذا می فرمان به این که خود سائق نامی از نامهای حسنای حق است و صفت فعل است و مظهر دارد و به نام مزل ظهور می کند، و چیزی که به نام مزل است و از پشت هی می کند جهنمیان را به دوزخ، این همون هوس است که به این صورت در می آید. گاهی به صورت سائق و به عنوان هوس و هوایی که از پشت حمله می کنند یاد می شود، گاهی به عنوان بار سنگین و وزری که بر دوش دارن یاد می شود. اون چه که از پشت سر مجرمین را هی می دهد همان است که در دنیا اونها را زمار رهبری می کرد به طرف جهنم، به طرف معاصی. هوس و هوا در دنیا مجرمین را به معاصی راهنمایی می کرد، اشتیاق باطل اونها را به گناه دعوت می کرد. همون اشتیاق باطل که در دنیا زمام اینها را داشت در آخرت اینها را هی می کند. و چون بر اساس احدیت فعلی و توحید ربوبی هیچ چیزی در عالم نیست که خودکار باشد، بلکه هر که هست و هر چه هست مظهر نامی از نامهای مبارک فعلی خدای سبحانه است، همین هوس امروز مظهر که مزل است، مظهر سائق فردا می شود و همان است که مجرم را از پشت سر می راند به طرف جهنم. فتحصل که ان الله هو الاخذ بالنواصی لانه هو الاول و هو السائق للغوافل لانه هو الاخر. منتها اول و آخر از اسماء ذاتن، شؤون و مظاهر اولیت از قبیل اخذ و نواسی صفت فعل است، شؤون و مظاهر هو الاخر از قبیل هو السائق هم از شؤون فعلیه حق است. پس عبد محفوف به دو نام از نامهای الهی است. اگر راه درست را طی کرد بین هادی و سائق تجلیلی محفوف است، اگر راه باطل را طی کرد بین مزل و در حقیقت هادی اذلالی با سائق تحقیری همراه است. اگر درباره جهنمی ها هدایت را به کار برد که فهدوهم الی صراط الجحیم یا فمود کتب علیه انه من تولاه فانه یذله بیهدیه الی عذاب السعیر، اونها هم به همین مناسبت هست و این رو تشریح میکنن. ضمناً کلمه مجرمین را دو تفسیر دارن و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. گاهی انسان مطلب حق دارد ولی در عدم انس کامل با آیات مجبور می شود، خود را مجبور می بیند که از یک آیه دو معنا بیرون بکشد که اون آیه توان این را ندارد. و اگر چونچه یه انس بیشتری باشد همون مطلب رو از آیه مناسب دیگری که در این زمینه آمده است می کشد. این مسئله سوق چون در سوره زمر هم درباره مجرمین آمده هم درباره متقین آمده، دیگر لازم نیست که ما مجرم را به دو معنا بگیریم، بگیم مجرمین هم به معنای معصیت کارانن هم به معنای مؤمنین و متقیان هستن که بر خودشون جرم وارد میکنن، بر خودشون مشقت تحمیل میکنن، سختی را بر خودشون تحمیل میکنن و از این جهت مجرمن. نیازی به این کار نیست چون هر دو در سوره زمر آمده است که صیغ الذین کفروا کذا و صیغ الذین اتقوا کذا هست. اما چون اون انس نیست لذا از مجرمین به دو مصداق میخواهند، بر دو مصداق میخواهند مجرمین را تطبیق کنند. بله
این بعد از فنا وظیفه خواستم پیدا بود
این بقای بعد از فنا بقای به ابقاء الهی بقای به بقاء الهی است دیگه. بله تعین اول تعین خود شخص بود، الان دیگر به تعین الهی متعین است دیگر. نه الان دیگر خود مظهری از مظاهر اوست، قبلا هر چه که مربوط به خود او بود در سیر سلوک دیگه پس از دیگری دارد خلع می کند. وقتی که خلع کرد کند، از اون به بعد لباس های الهی را دربر می کند. اون وقت وقتی لباس های الهی را دربر کرد، مظهر ذات اقدس اله می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این که فرمود فسو حکمتن احدیتن فی کلمتن هودیه، این حکمت حکمت احدی است و منظور از احدیت، احدیت ثالثه است که توحید ربوبی باشد. وقتی خصوصیات این حکمت روشن شد، الان میپردازن به راه تحصیلش. میفرمان و حاضر حکمتو من علم الارجول، یعنی از راه سیر و سلوک به دست می آید. به دو دلیل از این حکمت به عنوان علم الارجول یاد شده است. و هو قول تعالی فی الاکل لمن اقام کتبه، اگر کسی کتابهای الهی را اقامه کرده است، درباره اونها فرمود لاکل من فوقهم و من تحت ارجلهم، که این به من تحت ارجلهم عطف بر محذوف است. ای هذه الحکمت الاحدیت هی من العلوم التي تحصل بالسلوک، این یک مقدمه. ولما کان السلوک و ظاهریو بالارجل، چون سلوک با پاست، از این جهت مصنف قال و من علم الارجل، این یک جهت. جهت دوم تناسب با خود آیه است، منتها این دو جهت را شارح تلفیق کرده است. ملاحظاً قوله تعالی که فرمود بلو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، و اصولاً اگر کسی راه حق را طی کند، فیض الهی بر او می‌ریزد و ولو و علو استقام على طریقته لأسقیناهم ما عن غدقا، که مسئله صلات استسقا نمونه از این کار است. مرحوم شیخ در همون اواخر الهیات شفا می‌فرماید اون حکیمی که نتواند ثابت کند دعا، بر، صدقه، صله رحم، صلات نظیر صلات استسقا، ما این گونه از امور بر، دعا، صدقه، امثال ذلک در نظام عالم به اذن الله اثر می کند، او اصلا فیلسوف و حکیم نیست. دع هؤلاء المتشبهت بالفلاسفه، اینهایی که خود را به فیلسوف تشبیه کردن، متفلسفن و فیلسوف نیستن، حرف اینها را ترک کن. اون که نتواند با برهان عقلی ثابت کند که دعا اثر دارد، صدقه اثر دارد، صله رحم اثر دارد، نماز استسقا مثلا اثر دارد، او اصلا راه فلسفه را طی نکرده است. ملاحظاً قوله تعالی ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اما و ما انزل الیهم من ربهم، یعنی اگر کسی یهودی هست تورات به علاوه قرآن، اگر کسی مسیحی هست انجیل به علاوه قرآن، که در حقیقت اسلام حقیقی است. لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، من فوقهم دیگر علم سیر و سلوک نیست، اون جوایز و هدایایی است که خدای سبحان اعطا میکند. ای ولو انهم اقاموا احکامهما و عملوا بهما و تدبروا معانیهما و کشفوا حقائقهما، اگر چنونچه اهل کتاب احکام و حکم این کتاب های الهی را بفهمند و زنده نگه بدارن، معانی رو تدبر بکنن و حقایقش کشف بکنن. ای کاش یک جمله تو پرانتز شارع اضافه میکرد چون این به ما انزل الیه من ربهم یک نکته ای درش هست که صرف عمل به تورات کافی نیست، صرف عمل به تورات در زمان موسی سلام الله علیه کافی، صرف عمل به انجیل در زمان عیسی سلام الله علیه کافی بود، چون حجت بالغه اون عصر همین بود. اما چون این الان در زمان اسلام نازل شده است، باید اشاره میکرد به این که ما انزل الیه من ربهم هم باید تدبر بشود، تحقیق بشود، کشف بشود، عمل بشود. بله بسیار خوب، اگر بشود و ما انزل الیه من ربهم که میشه اسلام حقیقی در حقیقت. لذا این نکته را آیه ذکر فرمود که ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیه من ربهم، برای همون نکته است. لتغذوا، تغذیه میکنن به دو علم، بالعلوم الالهیت الفائزت علی ارواههم و عرفو مطلعاتها. برای قرآن گفتن ظاهر هست و باطن هست و حد هست و مطلع. انسان وقتی خیلی بالا آمد به گردنه یک کوهی رسید، از اونجا اشراف پیدا میکند، یه جاهای وسیع تری را میبیند، اون گذرگاه رفیع را و مطلع که انسان اطلاع پیدا میکند. بالاخره انسان وقتی به جایی رسید که مخفی برای او مشهور میشود، مستور برای او مشهور میشود، اون را میگن مطلع. حالا یا در اوج یا در حضیض. در جریان قبر هم این چنین است که قبر حول مطلع دارد و حسب ظاهر مرده را انسان در همین قبری که حفار مدتها درش بود و از اونجا بیرون آمد، به حسب ظاهر همونجا میگذارن. خود این حفاری که این قبر رو کن چیزی ندید، اما این مرده را که میخواهن وارد قبر کنن، او میبیند در قبر چه خبر است. اینه که امام مجتبی سلام الله علیه در جواب این که چرا زیاد گریه میکنی، فمدل فقد الاحب و حول المطلع، یعنی همین که مرده را میخواهن وارد قبر کنن میبیند در اونجا چه خبر است. این جایگاه را میگن مطلع. وقتی انسان به جای میرسد که مستور برای اون مشهور میشود، این مطلع است. منتها درباره قرآن کریم سیر سعودی است، در جریان برزخ هم سیر سعودی است. گرچه به حسب ظاهر این مرده یک متر و نیم پایین می رود، ولی در حقیقت خیلی بالا آمده است، مگر اینکه گرفتار درکات باشد که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. لتغذوا بالعلوم الالهیت الفائزت علی ارواههم و عرفو مطلعاتها این من غیر کسب و تعمل. این در حقیقت دولت است که بی خون دل آید به کنار. و هو الاکل من فوقهم، که این قسمت مهم است. و بالعلوم، یعنی و تغذوا بالعلوم الحاصله لهم به حسب سلوکهم فی طریق الحق. این همان است که قدم به قدم، لحظه به لحظه، کم کم این شخص اهل سیر و سلوک است، با روزهای مستحبی، با از کار، با خلوت، با جوع، با گرسنگی، با مواظبت، مراقبت، مشارطت، محاسبت، کم کم پیش می رود، کم کم هم چیزهای خوب نصیبش می شود. اول خوابهای خوب می بیند، بعد بین خواب و بیداری حالاتی برش نصیب می شود، بعد تو بیداری چیزهای خوب می بیند و ماننده ها. این شرط اولش ترک تعلق به طبیعت است. تو این دعای نورانی سماد که دارد، خلص اولیایت بر اونها صلوات باشد، درود تو بر اونها باشد، اونها را به خود نزدیک کردی، اونها را به خود انس دادی، اون اصل را در زل ذکر میکند. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیته و زبرجها و زخرفها، اصلش این است. نه اینکه تو شرط کردی اونا نپذیرفتن، یا فقط در مقام عمل شرط کردید اونم گفتن قبل تو. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجاتها، هر چه که به نام دنیاست از صدرش تا ساقه، وگرنه راهی نیست، وگرنه راه نیست بدون اون شرط. بی خود همون ملح اجاج نصیب انسان می شود. به بل علوم الحاصلت لهم به حسب سلوک فی طریق الحق و تصفیت بباطنهم من الکدورات البشریه. خب این علومی که با سیر و سلوک پیدا می شود چیست؟ که علم الاحوال و المقامات الحاصلت لسالکین فی اثناء سلوکهم، تفکر، صبر، قناعت، رضا، این چیزها. اما اون شهود او چیز دیگری است. و هاور اکل من تحت ارجلهم. خب دو نکته در سر نامگذاری این حکمت به علم الارجل هست، که این دو نکته یکی اقتباس قرآنی است، یکی نکته ادبی. اون اقتباس قرآنی را بیان کردن، الان به نکته ادبی میپردازن. فإن الطريق الذي هو الصراط هو للسلوك عليه، از طریق برای سلوک است. تو بحث‌های قبلم لابد ملاحظه فرمودید طریقی که متحرک دارد، مسافتی که متحرک دارد، این غیر از این طریق عرفی و معمولی و عادی است. طریق حرکت در خود متحرک است، چون متحرک در مقوله این حرکت میکند نه در مکان. این خیابان و بیابان مکان است نه طریق نه این. اون الهیئت الحاصلت من نسبت المتمکن الى المکان، اون مقوله این است و حرکت در مقوله این است نه تو بیابان و خیابان. و این میوه که حرکت می کند، اون چه که در درون خود دارد اون رو ظاهر می کند، وگرنه یه درجات شیرینی نیست که میوه تو این درجات شیرینی بغلطت، که یا درجات کمی نیست که میوه در این کم سفر کند، که این کمیت بلقوه که در او فشرده است می کشد رو باز کند. این شیرینی بلقوه که در او بسته است می کشد که او رو باز کند. همه این حرکت های عرضی این طور است که رسد به حرکت های جوهری. لذا مسافت با متحرک یک حقیقت است. اونی که بیرون از آدمه که اون که مسافت نیست، اینه که در درون انسان طریق هست و طریق برای راه رفتن اصولاً. فإن الطريق الذي هو الصراط، نه غیر صراط، چون غیر از صراط چیز دیگر نیست اصولاً. خدا به انسان صراط داد. فإن الطريق الذي هو الصراط هو السلوك عليه والمشي مقدمه والمشي فيه و هو سلوک علیه و المشو فیه و سعیو و المشو فیه و سعیو لا یکون الا بالارجل. این دو مقدمه. پس سلوک با ارجل هست، از این جهت علم سیر سلوک را علم الارجل نامیدن. شارح می فرماین به این که این تعبیر مصنف تعلیل و قولهی و حاضر حکمتو من علم الارجل، و معناه این است که ان الطريق انما هو العيل السلوك عليه، طریق برای راه رفتن است. این یکی، یه مقدمه. و المشروب از سلوک لا یحصل الا بالارجل، این دو مقدمه. پس اون چه که با سلوک نصیب انسان می شود علم الارجل است، این نتیجه. همونطوری که علم را با آب تشبیه کردن از باب تشبیه معقول به محسوس، سیر و سلوک را هم به علم الارجل تشبیه کردن از باب تشبیه معقول و محسوس. شبه مصنف از سلوک المعنویه به سلوک الحسی. این تموم شد. خب، وظیفه سالک آن است که خود را دریابد یا دیگران را هم دریابد. اما وظیفه‌اش آن است که دیگران را هم دریابد، اما به این شرطی که به بقای بعد الفنا برسد. اگر به بقای بعد الفنا رسید، نظیر الذین یبایعون که انما یبایعون الله، اونجور خواهد بود. و لما کان سلوک یؤتی سالک الفناء فی الله، اگر به مقام احدیت برسد. این یک. و اگر توفیقی داشت و اونجا نموند و برگشت، به تعینات الهی متعین شد، به بقاء بعد از فنا میرسد. این دو. لولما کان سلوک یؤتی سالک الفناء فی الله، این یک. والبقاء بهی، که از اون به بعد هر تعینی دارد مال حق سبحانه و تعالی است که در او ظهور کرده است. فتحصل الاحدیت و ذاتیت و بالاول، یعنی بالفنا. والاسمائیت و بالثانی، یعنی بقاء بعد الفنا. خواه اسمی که مربوط به وصف باشد، خواه اسمی که مربوط به فعل باشد. وقتی این چنین شد، فیربو هاز سالکو فی رجوعه الی الخلق مظاهر الحق. وقتی حالا رسالت پیدا کرد، نبوت پیدا کرد، سیر من الحق الی الخلق بالحق می کند، و یوسلهم و یوسل این سالک خلق را، مظاهر حق را، الیه یعنی به حق لاغیر، قاله. و لما کان سلوک قاله، چی فرمود؟ فرمود به این که فلا ینتجو هاز الشهوده فی اخذ النواسی بید من هو على صراط مستقیم الا هاز الفن الخاص من علوم الازواق. اگر کسی بخواهد مربی نفوس باشد، به دیگران بگوید که بگو یا علی من به ذری و مسکنتی، یا من به یده ناسیتی. اگر کسی بخواهد مربی دیگران باشد، یا من به یده ناسیتی را به مردم بفهماند، ناچار باید خودش سلوک داشته باشد به مقام فنا اولاً، بعد به مقام بقا ثانیاً، تا به دیگران بفهماند به اینکه زمام تو به دست دیگری است. فلا ینتجو هاز الشهود فی اخذ النواسی بید من هو على صراط مستقیم الا هاز الفن الخاص من علوم الازواق. چون قبلا علوم الهی ذوقیه را به طور کلی معنا کرده است، الان این رشته را می فرماید با سلوک دو مرحله ای، یکی مرحله فنا، دیگری بقاء بعد الفنا تأمین می کند. باید به او، یعنی به دیگران بفهماند که یا من به یده ناسیتی، این چنین نیست که ناسیه تو به دست خدا باشد، او هر راهی که خاص می برد، نه، او فقط بر صراط مستقیم می برد، چون این ربی علی صراط المستقیم. پس تو بر صراط مستقیم حرکت میکنی. ای لا یحصل شهود اخذ نواسی به ایدی من هو علی صراط مستقیم لا یحصل اون شهود الا به هذا النوع من العلوم. معلم نفوس باید هم در این علم متخصص باشد و هم این علم را ترویج کند. خب بله، اگر چون چه به بقا برسد میتواند، اگر به قبل از بقا که غیری را نمیبیند که تو مقام فناست دیگه، قبل از بقا فقط میتواند درش رو بس بگوید، مثل ما الفاظ بخواند. در مقام بقا چرا؟ در مقام بقا سیر من الحق الى الخلق بالحق دارد دیگه. بله، از بسیار خوب، مثل انبیاء علیهم السلام، وگرنه مثل ما قصه میخوند. خلاصه در مقام فنا که غیر نمیبیند، در مقام بقای بعد الفنا سیر من الحق الى الخلق بالحق دارد کل انبیا، کار الهی رو میکند دیگه. لذا قرآن میفهمد بعدن اغناهم الله و رسوله، با اینکه اغنا و بی‌نیاز کردن از اسماء حسنای حق است. چند چیز را خدا به خودش نسبت داد، از هشه و ابکا عمود اغنا و اغنا، بعد مسئله احیا و اماترم فرمود، عمود یومی تو به یهیه هست، از هکه و ابکا هست، اغنا و اغنا هست، امثال زالک. بعض این که فرمود اغنا و اغنا، اغنا و اغنا، هم غنا داد هم غنیه داد، با اینکه اغنا را به خود نسبت داد، در آیه دیگر فرمود که خدا مغنیست، به پیغمبر خدا مغنیست. بعدن اغناهم الله و رسوله، این رسول چیزی ندارد مگر تعین همون ذات حق دست اله، چیزی ندارد. فقول مصنف که فرمود فی اخذ نواسی، این مهن واسطه است، متعلق است به شهود. و قول مصنف شمود به ید من، این مهر واسطه است به اخذ. فقوله فی اخذ نواسی، این فی حرف جر است، اخذ را به شهود وصل می کند. این با در به ید، ید را به اخذ وصل می کند. خب این فصل اول. این رو به عنوان شرح قبل از متن فرمود دیگر، فرمود خب اگر کسی بخواهد این شهود را انتاج کند، با کدوم فن؟ با همین فن. خب اگر کسی بخواهد این مسئله را برای دیگران تحلیل کند، باید خود رسیده باشد. او اگر به احدیت افعالی در قوس صعود برسد و در قوس نزول نرسد، این دیگه آخذ نیست، چون ما یه آخذ که بیشتر نداریم. ما من دابت الله و آخذون بناسیتی ها، این فقط به جای رسید که خودش دریافت، خودش دریافت. این باید سیر کند، خودی خود را رها کند، هرچه دارد. از اون به بعد سیر من الحق الى الخلق بالحق بکند، تا جای آخذ به نواسی بنشیند، خلیفه آخذ به نواسی باشد. اون وقت کاری که او میکند کار خداست. فصل ثانی بحث این است که همونطوری که خدا هو الآخذ است، هو الهادی است، هو القاعده است، هو السائق هم هست. و نسوق المجرمین، این مجرمین کسانی هستند که در اثر تباهی چیزی اونها را از پشت سر سوق میدهد. و هم الذین استحقوا المقام الذی ساق الیهم ساقهم الیه، مجرمین کسانی هستند که استحقاق مقامی را دارند که ساق حق اونها را به اون مقام به ریح دبور، ریحی که از دبر و از پشت می آید میگن ریح دبور. خب این ریح که ریح دبور است، همون اون باد مخالف است. این باد مخالف همون هوا و هوس مخالفت انگیز است، و همون هوا و هوسی که امروز زمامدار بود فردا از پشت سر می راند به ریح دبور. التی اهلکهم عن نفوسهم، ریح دبوری که اونها را از خودشون گرفته است. اینا خودشون رو فراموش کردن، جانشون را از خود اینها گرفت، اون حقیقتی اینها را از خود اینها گرفت، اینا توهی شدن. خب نه، حالا تا کدوم سمت بخواهد ببرد دیگر. ساق هم در دنیا همون روبروست، جلو می آید، روحن روبروست، برای اینکه نمی گذارد انسان جلو برود. در حقیقت این همون مخالف است، به اون صورت ظهور می کند، نمی گذارد انسان جلو برود. و هم الذین استحقوا المقام الذی ساقهم الیه به ریح دبور التی اهلکهم عن نفوسهم ساقهم الیه بها، به همون ریح. خب این که فرمود یوم نسوق المجرمین، با چه عاملی خدای سبحان تبهکاران را به طرف جهنم میبرند؟ با عامل هوا، بر اساس حصر که فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، حصر که جزا جز عمل چیز دیگر نیست. پس اون چه که جهنمی ها را از پشت هی می کند همون هوسی است که در دنیا اونها را به بدبختی می کشند. لما کان الحق سبحانه و تعالی آخذن به نواسی کل ذی روح و نفس، که خدا هو العائق قائد است، و کان هو السائق ایزن، همون خدایی که قائد است همون خدا سائق است، به ظهورهی فی مظهر الحول الذی بهی یدخلو فی حکم المزل، خدای سبحان اول فقط از جلو به صراط مستقیم حمل می کند، هدایت می کند. اگر کسی با داشتن حجت درون به نام عقل، حجت بیرون به نام وحی بیراه رفته است، انان کشی کرده است، خدا راه را باز می گذارد برای توبه، برای انابه، برای مهلت، چندین بار مهلت می دهد، چندین بار صبر می کند. اگر این حتاکی کرد و پرده دری کرد و همه ابواب را بست، دیگر از اون به بعد خدای سبحان به اسم یا مزل ظهور می کند و را می گیرد. سائق ایزه به ظهورهی فی مظهر الحول الذی بهی یدخلو فی حکم المزل، شرع فی بیان این سائق علی سبیل الایما، چون بحث اساسی رو همون قاعد است که ما من دابت الله و آخذون بناسیتها، و بحث سائق تقریبا بحث تطفلی است. منتو به ظهورهی فی مظهر الهوا، لذا این قید رمزه کردن فی حکم المزل، شرع فی بیانی علا سبیل الایما، و جا بقولی تعالی و نسوق المجرمین الى جهنم بردا، استشهادن علا انه تعالی هو السائق کما انه هو القائد، فی سوق المجرمین، مجرمین را هم سوق می دهد چون که متقین را هم سوق میدهد، لازم نیست که ما مجرم را به دو معنا بگیریم. مجرم به معنای خودش است، متقی هم به معنای خودش است. فیسوق المجرمین، مجرمین کسانی هستند که الکاسبین الحیات و صفات التی بها دخلوا دار بها دخلوا جهنم و استحقوها. مجرمین کسانی هستند که در اثر تحصیل جرائم و اجرام سنگین گناه استحقاق جهنم پیدا کردن به صور الاهواء ناشئه من نفوسهم فی الظاهر. و هیه ریح الدبور، این همون ریحی است که از پشت اینها را به سمت جهنم میبرد. لان این ریح حاصلتون من الجهت الخلفیه، از خلف میآید نه از خلقیه. لانها من الجهت الخلفیه و العالم الحیولانی المظلمه. خب چون این از خلف میآید و از جهت عالم از ظلمانی میوزد، از این جهت ریح دبور گفته شد. فرمود فیسوق المجرمین الکاسبین الحیات و صفات التی بها دخلوا جهنم و استحقوها به صور الاهواء ناشئه من نفوسهم فی الظاهر و هی ریح الدبور لأنها حاصلة من الجهة الخلفية والعالم الهيولاني المظلم يسوغ إلى عين جهنم البعد. چون جهنم یعنی بعد، اصولا بئر جهنم یعنی بئر بعید الغار. یه مطلب در این است که جهنم خب جاییست جا عذابناک و امثال دارد. یکی این که لغتاً جهنم یعنی بود، بود رو میفهم متوهم است، دوری متوهم است، چون همه به لقاء الله میرسن. اون آیاتی که قبلا ملاحظه فرمودید اصلا در باره تبهکاران و کفار است که یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه بعد فمذوق انک انت العزیز الکریم. پس اینایی که دورن نزدیک میشون، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، دیگه الان راه بر برگشت نیست. پس اون بعدی که تصور میشود او متوهم است، همه نزدیک میشون، منتها بعضی به جمال حق بعضی به قهر حق، همه نزدیک میشون. جهنم بعد متوهم. فاهلک هم ان نفوس هم بها، به وسیله همه این احوا ناشئه، ای افناهم انها، خود اونها را از خود اونها هلاکت کرد. یعنی حقیقت اینها را از اینها گرفت. مسئله انهم الا کل انعام جای اونها نشست. و تلک الریح و اوصلهم الى ذاته، اینها را از انسانیت توهی کرده، به صورت حیوان در آورده، آورده پیش حق، منتها به قهر حق. در اینجا این در صورتی است که منظور از این مجرمین تبهکاران باشند. او اراد بالمجرمین الکاسبین للخیرات و سالکین طریق النجات المرتازین بالاعمال شاقه المشتاقین لظهور حکم الحق. چون مسئله سوق در باره هر دو گروه است و در باره هر دو گروه هم آیه است، حالا لازم نیست که ما مجرمین را جامع بگیریم. مجرم به معنی خودش است متقی. و سیغ الذین اتقوا الی ربهم زمرا، این چیزی نیست که با تفاوتی که بین این دو گروه هست در سوره مبارک زمر که یک جا جزا واو دارد یا جزا واو ندارد، یک جزا محذوف است. خب سائق هر دو گروه خداست بالاخره. و او اراد بالمجرمین، اونها که خیرات کسب کردن و جرمشون اینه که ریاضت کشیدن و بر خودشون رنج را تحمیل کردن، منتظر حکم حاقن. حق یکی از معانیش کامل است، چون حق ثابت و کامل است. اون موجودی که خیلی به کمال رسید الکامل را میگن حق. لذا من اسماء القیامه الحق است، چون کمال حق در اون روز ظهور می کند. فإنهم یکسبون بها التجلیات المفنیت لزواتهم، یعنی متقیان به وسیله این اعمال شاقه اون تجلیات الهی را که زواتشون را از بین میبرد کسب میکنن. نظیر و کان الانسان و ظلوما جهولا که توجیه کردن که ظلم او نسبت به خودش است، جهل او نسبت به خودش است، ظلم میکند نسبت به خودش برای اینکه خودش رو مقام فنا میرساند. حرف بدی نیست، ولی نیازی به این تکلف نیست. دست جمله های دیگری هست که معنا رو به خوبی تبیین میکند. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که بخشش کنید، جودو بها به ابدانکم علا انفسکم. خب بالاخره یه قدی از شکم به روح بده. این یه تعبیر لطیفی